سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. پس از نشر گزارش یوناما مبنی بر بدرفتاری طالبان بر زندانیان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در پایبند به شکنجه و برخورد خشونتبار با زندانیان در توقیفخانه های این گروه ابراز نگرانی کرده است. یک محکمه ابتدایی در کابل هر یک از دو متهم قتل مهسا دختر خردسال را به 30 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید قضایای خشونت علیه زنان در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. من احمد هنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی بیدل آبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصار داده و همچنان در نیمه دومی این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را بیشتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. زرغون منگل در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
جنجال ها روی انتخاب رهبری پلیسی چرگه افغانستان ادامه دارد. ملل متحد از برخورد نامناسب، شکنجه و در برخی موارد از کشتن کسانی که از سوی طالبان گرفته می شوند ابراز نگرانی می کند. و حمله بر کاروان تحرک تحفظ پشتون ها در وزیرستان شمالی. تفصیل خبرها. جنجال ها روی انتخاب رهبری پلیسی جرگه افغانستان هنوز هم ادامه دارد. شماری از اعضای این جرگه می گویند بحث‌های امروز نیز در مورد گزینش رئیس جدید بی نتیجه ماند. بلقیس روشن یک عضو پلیسی جرگه امروز گفت وکلای پلیسی جرگه هم نظر نیستند.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت است. یک بار صدا کردن که به خاطر خدا بیاین کله که همین مشکل حل کنیم، اما وقتی که مسئله انتخابات میشه یا مسئله تصمیم گیری میشه هر کدام برای خود میره. بیشترین بدبختی از این مردم افغانستان میکشه.
جنجال ها روی گزینش رئیس پلیسی چرگه از در روز به این طرف ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات همه‌جانبه در مورد قضیه قتل یک عالم دینی در کابل را داده است. مولوی شبیر احمد کاموی یک عضو که عضو شورای رهبری وکلای مدافع افغانستان هم بود امروز در کابل از سوی افراد ناشناس با ضربه گلوله کشته شد. رئیس جمهور غنی در یک اعلامیه منتشر شده فرمان تحقیقات همه جانبه در مورد این قضیه و گرفتاری مرتکبین را داده است. قبل از این به روز جمعه یک عالم دیگر دینی به نام مولوی سمیع الله ریحان در یک حمله بمی کشته شد. ملل متحد از برخورد نامناسب، شکنجه و در برخی موارد از کشتن کسانی که از سوی طالبان گرفته می شوند ابراز نگرانی شدید کرده است. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد امروز در یک گزارش گفت معلومات آنها نشان می دهد که طالبان توقیف شده ها را در شرایط بد نگهداری می کنند و بالای آنها کار اجباری هم می کنند. طالبان مسئله دهای اعمال شکنجه توقیف شدگان را رد نموده و آن را بی اساس خواندند. حال هم چند خبری از جهان. بر اساس گزارش ها امروز بر کاروان اعضای تحرک تحفظ پشتون ها در وزیرستان شمالی حمله صورت گرفته است. در این کاروان به شمول محسن داور و علی وزیر شمار دیگر از اعضای ارشد تحرک پشتون ها شامل بودند. بعض منابع بر رادیو مشال گفتند که در این حمله 2 تن کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. سنا اعجاز یک عضو این تحریک در صفحه فیسبوک خود گفته است
علی وزیر و محسن داور در قافله سر پاغی بنده
وی میگوید علی وزیر و محسن داور در این قافله بودند. بر آنها شلیک صورت گرفت. در این شلیک شماره از دوستان زخمی شدند. مقامات امنیتی گفتند بعد از وقوع خشونت ها در این منطقه قیود بر گشت و گذار وضع شده است. محسن داور نماینده وزیرستان شمالی در اسامبلی ملی گفت جراحت سطحی برداشته است. رئیس جمهور ایران پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه عصبی کشورش را کرده است. این پیشنهاد حسن روحانی در حال صورت گرفته که موافقتنامه عصبی تهران با قدرت‌های جهان با مشکلات مواجه است و تنش‌ها با ایالات متحده نیز اوج گرفته است. آژانس خبری ایرنا گزارش داده که آقای روحانی این پیشنهاد را دیروز در دیدار با شماره از شخصیت‌های رسانه‌ای ایران ابراز داشت و گفت که در سال 2004 زمانی که مذاکره کننده گرشد برنامه عصبی ایران بود، پیشنهاد یک همه‌پرسی در مورد برنامه عصبی ایران را با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران مطرح کرده بود. از قول روحانی گزارش شده که گفته است در آن زمان آقای خامنه‌ای این نظر را پذیرفت و با وجود که همه پرسی صورت نگرفت، ولی چون این چیز می تواند رای حل باشد. و خبر آخر که وزیر خارجه عراق می گوید بغداد می خواهد برای یافتن یک رای حل برای بحران موجود میان واشنگتن و تهران میانجی گری کند. محمد الحکیم وزیر خارجه عراق این موضوع را امروز در یک کنفرانس مشترک خبری در حضور جواد ظریف همتای ایرانیش ابراز داشت که مشغول دیدار از بغداد است. آقای ظریف که دیروز وارد بغداد شد، در جریان دیدار دو روزه‌اش از این شهر با برهم سالی رئیس جمهور و محمد العبوسی صدر اعظم عراق نیز دیدار می کند. پایان اخبار.
بار دیگه عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراه و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. پس از نشر گزارش یوناما مبنی بر بدرفتاری طالبان با زندانیان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان در پایبند به شکنجه و برخورد خشونتبار با زندانیان در توقیفخانه های گروه طالبان ابراز نگرانی کرد.
هر گروه، فرد یا شخصی که این اقدام انجام میده، تهدید به اقدام میکنه یا اجازه میده و سکوت میکنه، جلوگیری و منش انجام نمیده، اونا شریک در جرم است.
سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های طالبان و خلاف موازین حقوق انسانی داشته و دانسته و این گونه واکنش دارد. شماری از علمای دینی ولایت قندوز اعمال تروریستی را در افغانستان خلاف احکام دین اسلام اعلان کردند.
گورگ هایی که ضد انسانی کار میکنه، اینها را جای نتین، با اینها هم فکر نباشین، اینها را تایید نکنین.
یک محکمه ابتدایی در کابل هر یک از دو متهم قتل مهسا دختر خردسال را به 30 سال زندان محکوم کرد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید قضایای خشونت علیه زنان در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابهیان در سال گذشته افزایش یافته است. در بخش رادیو های جهان میشنویم که در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران شدت یافته است، رئیس جمهور ایران میگوید در مورد موافقتنامه اتمی با قدرت های بزرگ جهان یک همه پرسی را دایر میکند. در کنار این موضوعات، مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کم تر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در پی خواهد آمد. با ما باشید. یوناما یا دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در رابطه با نشر گزارش ها از شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان در توقیفخانه های طالبان ابراز نگرانی می کند. در این گزارش ها حتی چنین ادعا شده که برخی زندانیان به خاطر شکنجه زیاد جانهایشان را از دست دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیفخانه های طالبان را محکوم می کند. همکارم فرشته نداد در این باره جزئیات را دارد.
گزارش های نشر شده مبنی بر شکنجه زندانیان در توقیف خانه های طالبان سازمان ملل را سخت نگران ساخته است. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که در این گزارش ها ادعا شده که حتی برخی زندانیان به اثر شکنجه زیاد در توقیف خانه های طالبان جانهایشان را نیز از دست دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید هر گروه یا فردی که چنین کارها را انجام میدهد باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با محبوسین در زندان‌ها باید بر اساس قوانین بین‌المللی و کرامت حقوق بشری برخورد شود.
هر گروه فرد یا شخصی که این اقدام انجام می‌ده تهدید به اقدام میکنه یا اجازه میده و سکوت میکنه در مقابل اقدامی که صورت میگیره و اقدامات عملی را برای جلوگیری و منعش انجام نمیده، اونا شریک در جرم هستند و مسئولیت و الزامیت در این زمینه پیدا میکنن که قابل تعقیب و بررسی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی است.
یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز یکشنبه در رابطه با گزارش‌های نشر شده از شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان در توقیف خانه‌های طالبان ابراز نگرانی کرده است. با اساس یافته‌های یوناما شمار محبوسین که از توقیف خانه‌های طالبان در شماری از ولایات این کشور نجات یافتند از برخورد نامناسب، شکنجه و حتی کشته شدن افراد ملکی و نیروهای امنیتی سخن گفتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این گزارش یوناما را رد کرده و آن را مغرضانه خوانده است. آقای مجاهد در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخورد آنان با زندانیان همواره نیک و مناسب بوده است. از توی هم کبیر رنجبر یکتن از کارشناسان مسائل حقوقی در صحبت با رادیو آزادی برخورد نادرست و جدی با زندانیان را جنایت جنگی میداند و میگوید در محبس تنها آزادی یک زندانی سلب می شود و باید از تمام حقوق انسانی برخوردار باشد.
گروه های جنگی مثل طالبان هیچ وقت امی کنانسین ها و امی قراردادار اینا مراد نکردن، نه در سابق و نه آل و اسیرای جنگی هم اینا امو ارزش ها و امو قواعد اینا هیچ وقت مراد نکردن. در یه چک نیست، این مسئله نو نیست، متاسفانه در این قسمت کمکاری صورت میگره.
آقای رنجبر میگوید پس از شامل شدن طالبان به گفتگوهای صلح باید آنها تمام قوانین و مقرره های ملی و بین المللی را مراعات میکردند و از چنین اعمال دست میکشیدند. از سوی هم هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت هر گروه به شمول طالبان که دست به شکنجه و برخورد نادرست با زندانیان میزنند پابند هیچ قانون نیستند. به گفته ای وی برخورد نادرست از سوی طالبان با زندانیان دور از حقیقت نبوده و حکومت افغانستان نیز در این زمینه نگران است.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان در توقیف خانه های طالبان را محکوم کرد. لالگل لال رئیس این سازمان با رادیو آزادی گفت که این گونه برخورد با زندانیان مایه نگرانی است. جاوید حسنزاده با آقای لال مصاحبه کرده و نظرش را در مورد چگونگی برخورد با زندانیان پرسیده است.
هر عملی که خلاف قوانین بشری باشه، قوانین اسلامی باشه، ما اون را محکوم می‌کنیم و همیشه خواستای عزیز کردیم از طرفین درگیر جنگ که نباید از امرای اسیران جنگی برخورد نامناسب صورت بگیره. یک عمل غیر قانونی است، ما این را محکوم میکنیم و طالبا یا از جناهای درگیر جنگ که هر جنا باشه اینطور عمل انجام میده، ما از اون تقاضا میکنیم که با قوانین ملی و با قوانین بین المللی و با قوانین بشر دوستانه یا حقوق بشری احترام بگذاره.
چقدر قابل نگرانی است لال صاحب از نظر شما؟
یقینا هر عملی که خلاف قانون باشه و قابل نگرانی هستند، خدا که کوچکتر باشه و کلان باشه و متوسط باشه، خلاف قانون صورت بگیره، تخطی از قوانین صورت بگیره، نقص از حقوق بشر صورت بگیره، او قابل نگرانی هستند. و این نگرانی امروزی نیستند، این نگرانی از چل سال به این طرف افغانستان جریان داره. بسیار با تاسف که نهادهایی که بر اینا معذب هستند مسئولیت به دوش داره، اونا هم در مورد این مسائل برای افغان ضروریه برخورد میکنن. ما این را محکوم میکنیم، از تقاضای جدی میکنیم که دست به کار شود تا جلوی از این قسم جنایت در افغانستان صورت بگیره.
کی باید اقدام کنه؟ کدام مرجعی است؟ آیا کشورهایی که طالبان با اونا روابط خوب دارن میتونن در این زمینه اقدام بکنن؟ ملل متحد میتونه؟ کدام مرجع است که در حل از این مشکل اقدام کنه؟
مرجع خود رهبری طالبان هستند که بر افراد جنگیشان هدایت بده، از قوانین آگاهی بده. اگر اینطور عمل انجام میکنه باید فرشته اونا بگیره، تسکیر بکنه، با عمل جزا برسانه. دوم مرجع خود حکومت افغانستان است و همچنان مرجعی که محکمه جنایی بین المللی هستند که و حالا شما میفهمید که یک قدرت طالبان واضح هستند که در قطر هستند، دفتر سیاسی اون هستند، عملی اون هستند اعتماد شود. باید اینطور عمل که در جنگ های افغانستان از چل سال به این طرف صورت گرفته تا هنوز یک مسئله یک عامل تجزیات تشکیل بشده اگر به دستور که در هر مورد امرای افغانان یک از طرف جهانان سوریا در مورد عدالت قانون عدالت هم در خود سوریا هنوز صورت گرفته.
مصاحبه لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر را میشنیدید که در مورد شکنجه زندانیان در توقیفخانه های طالبان و خلاف ورزی از قوانین حقوق بشری در افغانستان صحبت میکرد. یک محکمه ابتدایی در کابل هر یک از دو متهم قتل مهسا دختر خردسال را به 30 سال زندان محکوم کرد. هرچند پدر مهسا حکم محکمه را قناعت بخش نمیداند، اما قاضی میگوید به دلیل اینکه سن متهمین زیر 20 سال تثبیت شده است، قانون به اعدام آنها حاکم نمیکند. در همین حال وکیل مدافع خانواده مهسا ادعا میکند که پلیس در بازداشت عاملین دیگر این رویداد کوتاهی کرده است. نصرت پارسا در این باره جزئیات دارد.
متهمین اختطاف و قتل مهسا دختر خردسال در کابل روز یکشنبه در یک جلسه علنی از سوی محکمه ابتدایی حوزه دوم محکوم به مجازات شدند. سجاد آقا و روح الله دو تن از متهمین قضیه از سوی سارنوال معذف متهم شدند که مهسا را پس از اختطاف به قتل رساندند. عبدالوارث احسانپور رئیس جلسه پس از شنیدن صورت دعوا و دفاعی وکیل مدافع فیصله کرد که هر یک از دو متهم به 30 سال زندان محکوم گردیدند.
ابتدای عوام نظارت و توقفیتان مطابق مواد 598 و 547 کود جزا با در نظر داشت ماده 114 و برایت مواد 218 و 219 کود مذکور هر واحد تان را به مدت 30 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودید.
آقای احسانپور همچنان اعلام کرد که حکم محکمه ابتدایی قطعی نیست و دو طرف می توانند استناف خواهی کنند. در همین حال مرتضی پدر مهسا پس از اعلان این حکم به رادیو آزادی گفت که آنان برای تامین عدالت خواهان اعدام متهمین بودند. به گفته وی نهادهای معذف در تثبیت سن متهمین کوتاهی کرده است.
شما ببینید دو تا قاتلی نمیبینید، سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تثبیت کرده.
تذکره
شما ببینید مردان 37 سال هستم ولی در تذکره 32 سال هستم. تذکره ما بکشم بیبر کن در سعی بکنید و تذکره باید نمیشه کل کار را در حکمت تبعدی فرید اندرابی کرده جوابوی باشه به مردم افغانستان که اینا را زیر سن تعیین کرد اینا اعدام نشه.
مهسا دختر خرد به تاریخ 19 مایه حوت سال گذشته اختطاف شده بود و بر اساس اظهارات سارنوال معذف یک روز پس از آن توسط دستمال گردن مهسا را خفه کرده و جسد او را در یک جوی انداختن. سارنوال معذف همچنان ادعا می کند که متهمین این قضیه برای رهایی مهسا از خانوادهش $300,000 مطالبه کرده بودند. از سوی هم بر اساس اظهارات وکیل مدافع سجاد آقا و روح الله متهمین پس از بازداشت از سوی نهادهای امنیتی لتکوب شدند، چیزی که سارنوال معذف آن را رد می کند. در همین حال سنا اکبر وکیل مدافع خانواده مهسا مدعی است که نهادهای معذف بقیه عاملین این قضیه را بازداشت نکردند. به باور او در کنار سجاد و روح الله شواهد نشان می‌دهند که کسان دیگر نیز در این رویداد دست دارند.
چون مراجعه کش باید کار خود در عین زمانش انجام می‌دادند که ما دستمانه نکردند. پلیس غفلت کرد. همون زمانی که معطلم به پلیس حوال داده بود باید پلیس جواب خودم می‌کرد. چرا معطلم گفت که صدای ده نکش؟
سنا اکبر و پدر مهسا همچنان ادعا می کنند که پلیس در نجات دادن مقتول کوتاهی کرده است. تا حال نهادهای مربوط به پلیس در این باره ابراز نظر نکردند و اما پیش از این قماندانی امنی کابل گفته که اجراءات لازم در این خصوص صورت گرفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و از کابل به قندوز می رویم. برخی از علمای دینی و باشندگان قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ماه مبارک رمضان ماه طاعت و بندگی است و مسلمانان کوشش می کنند تا با انجام اعمال نیک رضایت خدای بزرگ را به دست آورند. اما گروه هایی که در این ماه دست به کشتار و خونریزی می زنند برخلاف دستور دین عمل می کنند که احکام الهی را زیر پا می گذارند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان در این باره از آنجا گزارش دارد.
شماری از عالمان دین و باشندگان کندوز حمله اخیر در یک مسجد شهر کابل را تقبیح کردند. شماری از عالمان دین و باشندگان کندوز حمله تروریستی روز جمعه در یک مسجد شهر کابل را که منجر به کشته شدن دو تن به شمول مولوی سمیع الله ریحان و زخمی شدن 16 تن از نمازگزاران شده بود به شدت محکوم کردند. مولوی شمسدین رحیمی یک تن از ظالمان دین کندز در رابطه گفت
تابکه بالای قبر و بالای به حساب مرده برادر ما گریان کنیم، بیاییم با یک دیگر به حساب در صلح و آشتی زندگی کنیم. از همه برادران امید ما، تقاضای ما همیست که بیاین برادرانه بشینن در پالوی به حساب خیش قوم و اقرباشان من حیث یک مسلمان زندگی کنن و بتونیم که وطن خود را ما از فلاکت دربدری و آدمکشی و به حساب تباهی خلاص کنیم.
با این حال مولوی خیر محمد خیرخواه یک تنی از عالمان دین این ولایت گروه های تروریستی را دشمنان اسلام و انسانیت خوانده و از مردم می خواهد تا با این گروه ها همکاری نکنند.
ای مسلمانان که واقعا خود مسلمان می نامین، بیدار باشین. دشمنان اسلام در پای ازی است که اسلام را بطنین. خواهش میکنم، من دوستانه خواهش میکنم که گروه هایی که ضد انسانی کار میکنن اینها را جای نتین، با اینها هم فکر نباشین، اینها را تایید نکنین. در قرآن در روایات آمده که کسی را تایید بکنه روز قیامت با او محشور میشه.
آنان میگن که اگر جنایتکاران دست از اعمال خشونتبارشان بر ندارن و به صلح رجوع نکنن، دیری نخواهد بود که آه مظلومان آنها را به سختترین عذاب الهی دچار خواهند کرد. مولوی عبدالکریم صابری یک تن دیگر از عالمان کندز پیرامون موضوع گفت
یعنی راه جنگ راه کامیابی نیست، راه کامیابی و سعادت راه صلح است، راه هماهنگی است، راه وحدت است، راه اتفاق و یک پارچگی است. قضیه کابل یا دیگر ولایتایی که قضیه رخ میده دیگه طبعا اشخاصهای بیگناه کشته میشه، اشخاصهایی که بزید همین دولت به حساب در قبر در روز قیامت پیش الله و رسول اینا شرمنده هستند.
از سوی هم باشندگان کندز ضمن تقویه کشتار افراد ملکی و بیگناه میگن که دشمنان اسلام روی انگیزه های سیاسی این کار را کردند.
وزارت امور زنان افغانستان میگوید قضایای خشونت علیه زنان در دو ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابهان در سال گذشته افزایش یافته است. در این حال سارنولی من خشونت علیه زنان میگوید با دوسیه های خشونت علیه زنان که با این سارنولی راجع شده رسیدگی صورت میگیرد. آرزو غیاسی درباره گزارش دارد.
از اول ماه حمل تا 5 جوزای سال جاری خورشیدی 15 قضیه خشونت علیه زنان در وزارت امور زنان به ثبت رسیده است. سپوجمه وردک معین این وزارت روز یکشنبه در یک نشست مشترک خبری با وزارت داخله و سارنولی منع خشونت علیه زنان در کابل این مطلب را بیان کرد. خانم وردک گفت که این قضایا شامل 7 مورد قتل، 2 مورد محکمه صحرایی، 1 مورد ازدواج اجباری، 1 مورد تجاوز جنسی گروهی و 2 قضیه خودسوزی می باشد. از آغاز سال 1398 تا کنون ما 15 قضیه حاد خشونت علیه زنان داریم. این قضایای حاد می باشد، مانند قتل، تجاوز و فروش زنان، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته متاسفانه افزایش را نشان می دهد. خانم وردک گفت که 6 مورد این قضایا تنها در ولایت سرپل به ثبت رسیده است. در این حال سینا شنا منصوری معاون سارنولی منع خشونت علیه زنان میگوید که این سارنولی به 2701 قضیه خشونت علیه زنان در سال گذشته رسیدگی کرده است. وی در این نشست تعهد نمود که به این 15 قضیه و سایر دوسیه های مربوط به قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی میکند. تازه ترین مورد خشونت علیه زنان قتل مینونگل مشاور کمیسیون فرهنگی ولس جرگه در کابل است که به تاریخ 21 ثور اتفاق افتاد. همچنان به تاریخ 24 همین ماه خانمی به نام پریسا در کابل به شکل مرموز به قتل رسید و به تعقیب آن به تاریخ 26 ثور قابله به نام عالمه در سمنگان مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. وزارت امور زنان میگوید که 8 تن در پایان به قضیه تجاوز جنسی بر این قابله در سمنگان بازداشت شده و قضیه قتل پریسا نیز تحت بررسی قرار دارد. به گفته این وزارت در پیوند به قتل مینا منگل نیز 2 تن بازداشت شده و تلاش ها به هدف بازداشت شوهر قبلی وی که عامل اصلی قتل شناخته می شود نیز جریان دارد.
باشندگان ولسوالی دولت آباد و فعالین مدنی در فاریاب از بدتر شدن اوضاع امنیتی در این ولسوالی ابراز نگرانی کرده میگویند افزایش جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان زندگی عادی را بر آنان تنگ کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم از آنجا گزارش دارد.
شماری از باشندگان ولسوالی دولت آباد فاریاب میگویند ناامنی ها در این ولسوالی بیشتر از هر زمان دیگر شده و آنان هر روز شاهد جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان می باشند و این وضعیت آنان را خسته کرده است. محمد و جمعه دو تن از باشندگان آن می گویند وضعیت امنیتی ولسوالی دولت آباد از آغاز سال بدین سو بدتر و نگران کننده می باشد.
وضعیت امنیتی دولت آباد خیلی خراب است. دولت هیچ توجه نمی کند. مردم ولسوالی دولت آباد هر طرف مهاجر آواره و بیچاره سرگردان است. خصوصا هم قریه هایی که نزدیک ولسوالی دولت آباد هر روز تلفات می بینند. امروز در بین طالبان و دولت جنگ جریان داشت. از طرف شیرین تگاب حکومت توب دیسی پرتاب کرد. قریه قریش ولسوالی دولت آباد اصابت کرد. یک فامیل چند نفر زخم برداشتند. یک نو عروس عروسی شان 20 روز نگذشته بود شهید شد.
وضع حالت ما بیخی روز به روز بدتر میشه. از طرف طالبا و دولت بم و راکت و هر شب و روز فیر میشه. سر خانه مردم بیخی در بدری است. در اینجا بازارها بند است. یک روز باز میشه، 5 روز بند است.
طبق گفته آنان زندگی مردم در این ولسوالی با سختی های زیاد روبرو شده است. برخی از باشندگان آن با گریز از جنگ صحرانشین شده و شمار دیگر به ولایت های دیگر پناه برده اند. در همین حال سید زین الدین آبدی رئیس نهادهای مدنی فاریاب با تایید گفته های باشندگان ولسوالی دولت آباد گفت این بار اول نیست که در مورد بدتر شدن اوضاع امنیتی فاریاب به خصوص ولسوالی دولت آباد از مسئولین محلی و مرکزی تقاضای توجه کرده باشد. و گفته ای وای همکنون مردم در زیر فشار گروه طالبان و دولت قرار گرفتند.
متاسفانه وضعیت دولت آباد بسیار حاد است. ما تایید میکنیم نه تنهایی که موضع جنگ و جریان داشته مخصوصا از آغاز سال نو هجری شمسی، بلکه خیلی شدید تحت فشار قرار داره. افراد ملکی و غیر نظامی، اطفال، زنان و کودکان، اینا آسیب دیدگان بسیار جدی است. در نتیجه اینمی تحولات اخیر هستند. ولسوالی هایی که در مسیر شورا قرار داره با خصوص دولت آباد و مردم دولت آباد متاسفانه از این آیه بسیار متضرر شدن و این را ما تایید میکنیم و این سخت نگرانی خود ابراز کردیم و به مقامات محلی و مسئولین مرکزی هم با خواستاری عزیز شدیم که جدی به این وضع رسیدگی صورت بگیره.
با این همه جنرال غیب الله سادات قمندان امنیه فاریاب میگوید هر آن توانی که نیروهای امنیتی مستقر در فاریاب دارند به خاطر آسودگی مردم و بهتر نمودن اوضاع امنیتی به کار خواهند بود.
از فاریاب به بلخ می رویم. مسئولان اتاق تجارت در زون شمال افغانستان می گویند که به دلیل نبود بازار و صادرات افغانی در چین و آسیای میانه از راه خط آهن سین و بلخ که چین را به افغانستان وصل می کند هیچ گونه صادراتی صورت نگرفته است. مقامات محلی می گویند که مشکلات گمرکی نیز سبب شده تا تجار افغان از طریق خط آهن بلخ چین صادرات نداشته باشند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب حبیب زی با جزئیات پیشتر در این باره.
مسئولان اتاق تجارت در زون شمال افغانستان میگویند که به دلیل نبود بازار برای صادرات افغانی در چین تا هنوز از راه خط آهن سینی و بلخ صادرات صورت نگرفته است. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی اتاق تجارت در زون شمال افغانستان میگوید بانک که مشکلات فراراه صادرات از طریق خط آهن با دولت ازبکستان حل شده است، اما تا هنوز هیچ گونه صادرات به وسیله خط آهن بلخ به چین یا هم به دیگر کشورها صورت نگرفته است. وی افزود
پیش ما ثبت نیست از طریق خط آهن ثبت کرده باشن، چون بعضا اگر تاجرا به عنوان ترانزیت صادر کرده باشن ما در جریان نیستیم. پیش ما ثبت نشده، یعنی صادرات اکثرا پیش ما ثبت نشه. ما باید از خط آهن استفاده معاصر داشته باشیم، هم با واردات هم با صادرات.
با گفته مدیر اجرایی اتاق تجارت زون شمال که قبلا ازبکستان اجازه عبور محموله های صادراتی افغانستان به وسیله خط آهن از خاک آن کشور را نمیداد و تجار مجبور بود تا نخست اموال تجارتی را به وسیله کشتی به ازبکستان انتقال دهد و از آنجا به واگن های خط ریل بارگیری کند. نصیر احمد قاسمی میگوید به همین سبب تاجران به انجام صادرات از طریق خط آهن اقدام نکردند، اما با گفته آقای قاسمی که اکنون زمین بارگیری کالاهای تجارتی به واگن‌های خط آهن در بندر حیرتان مساعد است و ازبکستان نیز اجازه عبور به اموال صادراتی افغانستان را از خاک خود صادر کرده است. با این حال شیر احمد سپایزاده رئیس اداره تجارت و صنایع بلخ میگوید از طریق راه خط آهن سینی و بلخ صادرات صورت گرفته است، اما این صادرات به دلیل عدم حل مشکلات گمرکی خیلی اندک بوده است. وی گفت تلاش ها جریان دارد تا مشکلات صادرات از طریق خط آهن افغانستان چین هر چه زودتر حل شود. سپایزاده گفت
بسیار کم بوده، ولیکن این شرایطی است که باید پرشکار شود، هر دو جانب دقیق پرشکار شود تا تام و تکس و تعرفه ها یک ذره نیایی شود که گمرکات هم تفصیلات خدا فرام می شود. گمرک بقیه رفتا خیلی تلاش داره و شرکت خدمات بندری همچنان.
عبدالرحمن راسخ رئیس گمرک بلخ می گوید که به دلیل نبود بازار به اموال تجارتی افغانستان در چین از طریق خط آهن افغانستان چین هیچ گونه صادرات صورت نگرفته است. بانک تا هنوز صادرات از طریق خط آهن سنی و بلخ به کشورهای آسیای میانه و چین صورت نگرفته است. اما مسئولان اداره تجارت و صنایع در بلخ می گویند که میزان صادرات از طریق کشتی و موتر در بندر حیرتان نسبت به سال گذشته 6% افزایش یافته است. مجیب حبیب